بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 16، مورخ 16/8/85.
یحیی بن حجاج عن خالد بن نجیح. خیلی متغیر شد. وقت آقای غفاری، حالا من این نسخه ایشون نیدم، ننوشتم تو کدوم نسخه کافی اینجوری هم؟ هیچ اشاره نکردن چه نسخه ایست چه جوری هست. عجیب. خیلی خوب، حالا پس اینم باز زاده فین و بله شد بلنفر. خیلی خوب، بعد به نظر آقایون شما کار کردید، بالاخره سند حدیث رو چی باید بگید؟ شما چی میگید؟
چند
تا؟ 12 تا یا استثنا کرده؟ 2-3 تا. خالد ابن حجاج تو روایات چند تا اومده؟ 12 تا. شما 12 تا
به عنوان خالد ابن حجاج،
12 تا روایت
خالد ابن حجاج.
بله، با بله، که همون الکرخی البغدادی در حقیقت، کرخ محلتون من محلات بغداد، کرخی بودن و بغدادی بودن. خب دیگه دوستان، دیگه شما چیه نتیجه؟ مشکل داره. بله، چون تو خب بسیار خوب، چون خالد توصیق نشده، بنابراین نتیجه تابع اخص مقدمات معتبر نیست. خیلی خوب، تا حالا درسته، نتیجه هم درسته، تا ببینیم بعض المعاصرین چیکار کرده اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در تنقیح و بررسی سند حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام است. هر دو بر، هم یحلو داریم هم یحلل داریم، بررسی میکنیم میگیم. بر در رابطه با سند این روایت، چنانچه اشاره شد در سند تهذیب در روات تعیین است و تردیدی وجود ندارد. بنابراین راوی اخیر این روایت طبق سند تهذیب خالد ابن حجاج است. بعض المعاصرین اعتبار سند حدیث رو این گونه چگونه اثبات کرده است که خالد بن حجاج برادر یحیی بن حجاج است که در سند آمده؟ بعد میگوید وقد وفقهما نجاشی، نجاشی این دو برادر رو توثیق کرده. اگر این ادعا صحیح باشه، سند روایت به نقل تهذیب بدون مشکل است و معتبر است، لکن به نظر ما حق این است که اعتبار سند این روایت رو نمیتوان اثبات کرد. عبارتی را هم که بعض المعاصرین از کلام نجاشی دلیل بر وثاقت خالد بن حجاج فرض کرده، به هیچ وجه دلالت بر این معنا ندارد. حالا بعضی از آینم پیدا کرده بودن عبارتو خوندن، عبارتو ببینید. مرحوم نجاشی در شرح حال یحیی بن حجاج عبارتش اینه: یحیی بن حجاج الکرخی بغدادی و ثقتون و اخوه خالد روا عن ابی عبدالله لهو کتاب. این محقق از این عبارت نجاشی چنین استفاده کرده که یحیی بن حجاج سقس و برادرش خالد، یعنی هر دوی اینها سقستن. اون وقت روا عن ابی عبدالله، یحیی از امام صادق روایت. دقت کنید، کسی که شناختی نسبت به رجال نجاشی داشته باشه میداند که کثیرما مرحوم نجاشی در ذیل شرح حال بعضی از روات اشاره می کند که فلانی پدر فلانی است، فلانی برادر اوست، فلانی پسر اوست. مثلا ببینید در شرح حال ثابت ابن شریح نجاشی اینجور میگه ابو اسماعیل السائغ الانباری ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابنه محمد ابن ثابت. یا مثال دیگر رو ببینید، نجاشی میگوید عبدالله ابن غالب الاسدی الشاعر الفقیه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام ثقتون ثقه و اخوه اسحاق ابن غالب. دقت کنید در این گونه عبارات مرحوم نجاشی فقط میخواد ارتباط نسبی رو بگه و با این کلیشه ها وثاقت فرد بعد مد نظر نیست، به خاطر این که آنگاه که نجاشی میخواهد وثاقت فرد دیگری رو که در ضمن شرح حال فرد آخر به او اشاره شده است، اگه میخواد وثاقت او رو اعلام کنه عبارتی می آورد که صریح در این معنا، مثلا نجاشی میگوید محمد ابن خالد ابن عمر الطیالسی رجل من اصحابنا ثقتون سلیم الجنب و کذالک اخوه ابو محمد الحسن. کذالک همچنین است، یعنی ثقه است. گاهی با این عبارت میاره حماد بن عثمان کوفیون و اخوه عبدالله ثقتانه. پس بنابراین در اون کلیشه هایی که وثاقت فقط به راوی مستقیم نسبت داده شده، اون اخبار بعد از وثاقت که و ابوه فلان و اخوه فلان و ابنه فلان و اخوته مثلا فلان، این گونه عبارات
به هیچ وجه نشانه وساقت این فرد در حاشیه نمی باشد. لذا می بینید احدی از محققین از رجالیون از این گونه کلیشه ها اثبات یا تأیید بر وساقت فرد حاشیه‌ای رو استفاده نکردن. بنابراین نتیجه این است که خالد بن حجاج که در سند تهذیب توثیق نداره و سند مصحح کافی هم که عرض شد کتاب بر علامه مجلسی قرائت شده است، تردید بین خالد ابن حجاج و خالد ابن نجیح است که خالد ابن نجیح هم مجهول است. بنابراین سند این حدیث به نظر ما معتبر نیست و صحت سند این حدیث قابل اثبات نمی باشد. بفرمایید. و اخوه اگر میگفت ثقتون و اخوه، حرف شما درست واوستینافه اینجا و اخوه خالد و برادر او خالد است. از کردیم این کلیشه زیاده، شما ببینید رجال نجاشی رو، اما هر جا میخواد وساقت این فرد در حاشیه ای رو اثبات کنه، یا میگه و کذالک اخوه فلان، یا ابتدا میگه فلان و فلانون اخوه و کلاهما ثقتانه. بالاخره گفتیم نجاشی خریت این فن است و آدم بسیار دقیقی است و کسی که در عبارتهای نجاشی دقت بکنه به وضوح این نتیجه میرسه. لذا احدی از رجالیین قدما حتی معاصرین مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دیگران اصلا از این کلمه وساقت استفاده نکردن، کما هو الحق. فلانون ثقتون و اخوه فلان، برادرشم فلانیست، خیلی داره که میخواد نسب روشن بشه آقا اینم برادر اون آقاست، که خودش در جای خودش اینم برای رفع جهالت بسیار مهمه در بحث رجال و فراوان داره مرحوم نجاشی از اینا. بله؟ نه، بسیاری از موارد دو تا برادر در روایات مشترک هستن، وقتی شناخته بشه برادر اوس لهو کتاب و اینم کتاب داره یا نه، ای در طریق اوس اون در طریقی فراوان داره و ابنه فلان است، اون راوی دقت کنید میگه فلانی است اما پسرش هم فلانی است، محمد ابن ثابت پسر اینه، دقت داشته باشید. گاهی میگه و ابوه فلان، گاهی میگه و اخوته، اینا توی عبارات نجاشی زیاد. خب طریق به خالد صحیح باشه لازمش این نیست که خود خالد ابن نجی هم بالاخره عرض کنم که آدم معتبری باشه. طریق صحیحه، یعنی از شیخ صدوق تا خالد ابن نجی مشکلی نداره، اما خود خالد ابن نجی چطوره معلوم نیست. بله. نه، اگر برادرش هم این است باشه خیلی قبوله. نه. و کذالک اخوه، اشاره کردیم نجاشی داره. بله.
این برادرشون در اون زمان معروف بوده، دولت آقا.
بله.
این برادر
هم اگه یه هم باشه همون کذالک میخواد.
تاییدش اینه که برادر فلانی.
نه این پیشفرزا همه بالاخره پیشفرزیست که ما میگیریم، بعد از عبارتهای نجاشی قرینه برش بیاریم. نجاشی فراوان کتاب رو مراجعه بکنید، بعض المعاصرین هم به نظرم خیلی عجیبه واقعا که این نگاه بالاخره و اخوه خالد این کلیشه فراوان به کار می رود. این برادرش فلانیست، پدرش فلانیست. مواردی داریم دوستانی که در رجال اهل فنن نگاه کنن، من دیگه فرصت تتبع نداشتم، نگاه بکنن مواردی همچنین میگه فلانی ثقه است و اخوه فلان در جای دیگه همین اخوه رو نجاشی تضعیف میکنه. ما داریم از این موارد هم داریم، کسی رجال نجاشی رو دقت کنه، روشنه که این کلیشه داله بر وثاقت نیست. بله روا مقصود فرد اصلیه دیگه در اینجا، هر جا اون در حاشیه، نه اون در حاشیه همیشه باز اگر استقصا کنید کلام نجاشی رو، اون جمله معترضه فقط و اخوه خالد است. یعنی که حالا هر چی اگرم باشه روا عن ابی عبدالله هم باشه مشکل ایجاد نمیکنه. چطور و اخوه خالد روا عن ابی عبدالله؟ نه و اخوه خالد اگر فرضاً اینجور باشه که 99.5% و 100% هم چنین نیست و اخوه خالد روا عن ابی عبدالله لهو کتاب، خب باشه، خب راوی بودن که مسلمه، خالد ابن حجاج 12 روایت در راوی بودن چه کسی منکر نیست، اما این رو علامت وثاقت بگیریم حتی لهو کتابون هم علامت وثاقت نمیشه در مباحث رجالی ما بخونیم. چطور؟ خب بله حالا نمیدونم چه جور خریده میشه، بعدا توضیح بدید تا استفاده کنید. بفرمایید. اولایی
میگم که اعتماد سازی کنیم ازش که جامعه کنارش نمیخواد، میگید بفرمایید کنار اون برادرش امن
بیاشه، اونو نمیگید، اقلا نمیگید. 100% میگید، این بحث تخصصیه، اصلا در این بحث باید مطرح بشه اینا. یعنی اینجا بحث ما اصلا بحث اعتماد سازی نیست، نجاشی نمیخواد اعتماد سازی کنه، نجاشی میخواد اون که واقعیت خارجی است برای افراد بیان کنه، فلانی ثقه است، فلانی ثقه نیست، فلانی ضعیفه، فلانی غلو داره، فلانی اختلاط داره، اصلا بحث اعتماد سازی نیست، نجاشی میخواد واقعیت موجود روات رو بیاد مطرح بکنه. اگه بحث اعتماد سازی باشه اون در بله مباحث اخلاقی و اینا دیگه. نه علت داره این در مورد خودش، به خاطر که راوی نبوده قطعا هر پسر یه پدر داشته، حالا ممکنه برادر نداشته باشه، این پدر قطعا داشته، بله مگر الا بله الا حضرت عیسی به قول آقا، بالاخره این که حضرت آدم، بله دیگه بالاخره اگر راوی است، اگر یک عنایتی است که برای رجال مفید ذکر میشه، والا بگن پدرش فلانی است که فایده ای نداره، اینجا معمولا این آقایون هم روایت ازش نقل شده، یعنی مؤثر در مباحث فقهی و غیره هستن که نجاشی میاد بهشون اشاره میکنه، بالاخره سند با یه حرفا درست نمیشه و به نظر ما معتبر نیست. اما از حیث دلالت کسانی که دلالتی این روایت رو قبول کردن بر این که مفاد روایت این است که فعل و اخذ و عطا هیچ اثری بر او بار نیست، چنین استدلال کردن که کلمه انما ظهور در حصر دارد و به مقتضای حصر در این روایت تحلیل محرمات منحصر به کلام و لفظ چنان چه تحریم محرمات هم، تحریم محللات هم به مقتضای انما منحصر به لفظ است. بنابراین در قراردادها اگر لفظ و کلام باشد اثر بار است. مثلا زید به عمر میگوید آجر تو کدار به مئت دینار، حدیث انما یحلل الکلام مفادش این است که تصرف زید موجر در 100 دینار که ثمن اجاره است تا قبل از این لفظ و کلام حرام بوده، چون ثمن ملک عمر بوده، تصرف در ملک غیر صحیح نیست. به مجردی که این لفظ و کلام مطرح شد، ثمن ملک زید می شود و تصرفش در او حلال است. چنان چه قبل از این کلام گفتن قبل تو از سوی عمر، تصرف او در دار زید حرام بوده است چون ملک غیر است، به مجردی که پای لفظ به میان آمد، اینجا این کلام سبب تحلیل میشه، منفعت خانه میشه ملک عمر، تصرفش در او حلال است. چنان که همین کلام برای زید و عمر سبب یه تحریم هم میشه. آقای زید تا قبل از این کلام خانه ملک اوست، تصرف در خانه حلال بوده. این کلام که آمد اثرش اینه منفعت این بیت ملک عمر شد، دیگه تصرف زید در این منزل در منفعت این منزل حرام میشه. پس بنابراین این فراز روایت چنین میگوید آثار حلیت و حرمت تکلیفاً و وضعاً منوط به کلام است. بنابراین
اگر عقد و قرار داد اجاره بدون کلام بخواد بسته بشه با اخذ و عطا، چون کلام و لفظ نمی باشد برای موجر نحلیت سمن میاره و نه حرمت تصرف در منفعت منزلش، ها کذا برای عمر. بنابراین اگر حلیت و حرمت نیامد، این اخذ و عطا و این معاطات بلا اثر است. مسئله و صورت مسئله که سابق است، گویا هیچی واقع نشد. پس بنابراین مفاد روایت خالد ابن حجاج این است که صرف فعل و معاطات مؤثر نمی باشد. لذا دقت کنید، مستدلین به این روایت، کسانی که سند و دلالتش قبول دارن، چنین می گوین علا فرض این که شما به حکم بناء عقلا اثبات کردی که عقلا عالم به قرار دادهای معاطاتی ترتیب اثر میده، بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی، صلح معاطاتی، حتی بگید نکاح معاطاتی رو عقلای عالم ترتیب اثر میدن، مستدلین به این روایت میگوین این روایت رادع از این بنای عقلاست. علا فرض اثبات آن سیره، سیره عقلا رادع داره، رادعش این روایت است. این روایت مفادش این است در مطلق قراردادها تحلیل و تحریم و ترتیب اثر با کلام است و بر فعل و عطا اثری بار نمی شود. این خلاصه استدلال به این روایت. به نظر ما روایت اگه سندش هم درست باشه، استدلال به روایت صحیح نیست. توضیح وجه ضعف استدلال جلسه بعد خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از طریق ابن عبی امیر سند روایت نمیشه نمیشه.